بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل على أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. تسلیت عرض میکنم ایام اربعین حسینی رو. انشاءالله که نام همه ما در زمره عاشقان و ارادتمندان و زائران حسین ابن علی ثبت بشه. هدیه محضر ابا عبدالله صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
تسلیت عرض میکنم رحلت علامه حسنزاده رضوان الله علیه رو. ایشون بزرگواری بود که اگر ما نشناسیم اون رو، اگر اسمش رو ندونیم، اگر با کمالاتش و کراماتش آشنا نباشیم، ولی حتما عنایت او و لطف او شامل حال ما شده. او با انفاس قدسیش، با دعاهاش، با نماز شبهاش حتما خیر او به همه ما رسیده. انشالله که با امیر المؤمنین محشور باشن، با حسین ابن علی محشور باشن. هفته دفاع مقدس است، شادی روح شهدا، علما، اموات، گذشتگان خودتون، امام راحل، فرزندانشون. شاد کنید روح همه را به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. قرآن کریم می فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خیال نکنید اون کسانی که در راه خدا جهاد کردند و شهید شدند اینها مثل بقیه امواتند. همه می میرند ولی شهدا شهید می شوند. کسی که شهید شد زنده است، مرگ برای اون نیست. فرمود ولا تحسبن. اگه این به ذهنتون خورد که اونها مردن، اشتباه کردید. شهدا زنده اند و اونها عند ربهم یرزقون. شمایی که زنده اید سر سفره دنیا نشستید، اونهایی که شهید شدن سر سفره خدا نشستن. این سفره کجا، اون سفره کجا، اصلا قابل مقایسه نیست. مقام شهدا مقام بالایی است. امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء. فکر نکنید هر کسی این لیاقت رو داره بره جهاد کنه. فکر نکنید هر کسی رفت جبهه شهادت نصیبش میشه. شهادت یک روزی خاصی است که خدا فقط به اون آدم حسابیا میده، الاولیاءه. بعد فرمود و هو لباس و تقوا. تقوا خیلی اون آرزوی همه ماست، انشالله متقی بشیم، انشالله به تقوا برسیم. فرمود تقوا مثل یک رزمنده است که لباسش که زره به تن نداره، سپر به تن نداره. این رزمنده هر چی هم قوی باشه، همین که وارد میدان شد یه نیزه بهش بزنن تمامه. رزمنده زره میخواد، سپر میخواد که جلوی این تیرها رو بگیره. فرمود شما تقواتون، این از جملات عجیب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، فرمود شما تقواتون مثل یک مجاهدی است که زره نداره. یه شبهه وارد کردن دینت رفت، تقوات رفت. تقوا داری، آدم خوبی هستی، نمازم میخونی، خمسم میدی، یه لحظه در یک جایی، در یک مرحله‌ای با دنیا تو رو امتحانت میکنن، یه پول هنگفتی بهت میدن، یه دفعه تو تقوا تمام میشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید شوشتری رو، نور الله شوشتری، میگفت امام از اون تقوایی که با یک تقوا میرود، یه دفعه میترسی تمام شد. حضرت فرمود اگر خواستی تقوات محافظت بشه، اگر خواستی تقوا رو ببری داخل یک حصن حسین، یک قلعه ای که دیگه هیچ کسی نتونه بهش ضرر بزنه، باید جهاد کنی. باید شهید بشی. جهاد و شهادت از تقوای تو محافظت می‌کنه. این آیه رو همه شنیده بودیم، ولی بحث من راجع به ادامه آیه است. فرمود فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا ان ربهم يرزقون. حالا ادامه آیه رو دقت کنید، فرمود فرحین به ما آتاهم الله من فضله. همین که شهید به زمین میافتد، خون شهید روی زمین میافته، خب شهادت ظاهرش اینه درد داره، شمشیر خوردن، نیزه خوردن، تیر خوردن درد داره. خدا فرمود اینطور نیست، شهید همین که خاص به زمین بیفته فرحین به ما آتاهم الله، کیف میکنه، خوشحال میشه، فرحناک میشه، شاد میشه. چرا؟ چون به این مقام رسیدی، چون شهید شدی. چه از شهادت بالاتر، چه از شهادت بالاتر. فرحین به ما آتاهم الله من فضله. این قسمت آیه رو دقت بفرمایید عزیزان. فرمود و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. شهید چون انسان بزرگیست شهید شده. خیلی از ماها من نمیتونم شهید بشم چون فقط خودم رو میبینم، خیلی محدودم. شهدا کسانی هستند که رفتن اون طرف، بهش رو دیدن، نعمتها رو دیدن، اولین سوالی که از خدا میپرسن اینه خدایا رفقامون چی شدن؟ بهش خب ما دلمون بخواد با رفقامون باشیم، اونایی که هیئت میرفتیم با هم، اونایی که اربعین کربلا رفتیم، ما رفقامون هم میخواییم بهش تک و تنها بشه درد میخوره. ببین شهید کسی است که به فکر دیگرانه. اگر در زندگی دیدیم به فکر دیگرانی مراسمون به همسایه هست، خوی شهادت داریم. اگر دیدیم نه شهادت فقط برا خودت، پول برا خودت، کربلا برا خودت، همه چیز برا من باشه،
شرط شهید شدن
خصلتت خصلت
شهید بودن است.
قرآن میفرماد این شهدا همین که از دنیا امروز سوال میکنن خدا یا رفقامون چی شد،
که بوی شهید از کلام او،
خدا بهش میگه یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. خیالتون راحت، اونهایی که دلشون با شماست به شما ملحق میشن، اونهایی که تو مسیر شهادتن، تو مسیر شهدان به شما ملحق میشن. ما تو فارسی دوتا تعبیر داریم، این آیه رو میخوام ترجمه کنم خدمت عزیزان. یه وقت شما با رفقا میخواید جایی برید، مسافرتی برید، زنگ میزنی به علی آقا، علی آقا کجایی؟ میگه من خونم. قطع میکنی. زنگ میزنی به اون یکی رفیقت، میگه کجایی؟ میگه من تو راهم، هنوز نرسیدم، تو راهم ولی هنوز نرسیدم. اون انسان اول رو ما نمیگیم فلانی راهی شده، اون که تو خونه گرفته خوابیده، اون هنوز راهی نشده. ولی این نفر دوم درسته هنوز نرسیده، ولی میگیم چی؟ تو راهه. این تو راه بودن خیلیه. قرآن میفرماد کسانی که یستبشرون بالذین لم یلحقوا، راه افتاده هنوز نرسیده. اگر ما در مسیر باشیم شهدا هوامونو دارن. اگر ما راه افتاده باشیم، نشستن دردی رو دوا نمی کنه، باید در مسیر باشیم. خیلی از ما این ظرفیت رو نداریم که به خدا برسیم، بشیم عارف واصل. همه ما که حسن زاده نمیشیم، بهجت نمیشیم، مرحوم قاضی نمیشیم. اما فرمود شما که راه براتون بسته نیست، یک عده‌ای میرسن به الله، ولی شما فی سبیل الله باشید، تو راه باشید، همین بسته. آقا کجایی؟ دارم میام. چقدر داری؟ خیلی راه دارم تا برسم، ولی دارم میام. این حرکت کردن در مسیر بودن، این خودش مقدمه ایست برای رسیدن. تا به راه نیفتیم نمیرسیم، تا در مسیر قرار نگیریم به اهدافمون نمیرسیم. کسی که میخواد حسینی بشه باید در مسیر امام حسین باشه. اگر جدا شدی از راه دیگه وای به حالمون. در مسیر باشیم تا انشاءالله برسیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 81 نهج البلاغه فرمود آیان هر کسی یه قیمتی داره، این فرش قیمتی داره، این بلنگوی قیمتی داره، اون ماشین قیمتی داره، هر شیئی در عالم قیمتی داره. قیمت تو چنده، چند میارزی، انسان چقدر ارزش داره، چقدر میارزه. سوال خیلی مهمیه. ما اگر قیمت خودمون رو بدونیم، ارزون نمیفروشیم خودمون رو. اون کسی که میدونه این شیعی که داخل دستشه جواهره، ارزون نمیفروشه، چم نمیفروشه. 10 تا مغازه میره تا به قیمت بفروشه، چون میدونه چی داخل دستش. ما اگر ندانیم گوهر وجودیمون چیست، زود به هیچ، به سمن بخص رد میکنیم خودمون رو. حضرت فرمود قیمت و کل امرئن ما یحسنه. میدونی چقدر میارزی؟ نگاه کن چه چیزهایی رو دوست داری، نگاه کن راه چه راهیه. یه نفر دنیا رو دوست داره، تو به اندازه دنیا میارزی، دنیا چقدر ارزش داره، حالا میگم. یه نفر کربلا رو دوست داره، به ارزش کربلا قیمت داره. یه نفر حسین طلبه، این به ارزش ابا عبدالله. خود امام حسین همین بود دیگه. قیمت امام حسین چنده؟ فرمود هم قیمت خداست. قیمت امام حسین قیمت خداست، چون حسین خدایی بود، چون حسین خدا طلب بود، چون تمام وجودش خدا بود. حسین خدا را میخواست، پس ارزشش اونقدره. من اگر دنیا رو خواستم قیمتم همینقدره. ابراهیم خلیل فرمود انی لا احب الافلین، گفت من ستاره پرستم، صبح شد ستاره ها رفتن. گفت من ماه پرستم، صبح شد ماه رفتن. گفت خورشید خوب خداییه، ببین چقدر بزرگه، چقدر روشن میکنه. غروب شد، خورشید رفت. گفت اینم به درد نمیخوره. انی لا احب الافلین. ماه غروب کرد، ستاره غروب کرد، خورشید غروب کرد. بالاتر از این، هر چیزی که غروب میکنه ارزش نداره، هر چیزی که فانیه ارزش نداره. دنیا ارزش نداره چون تموم میشه، مال ارزش نداره چون تموم میشه، پست و مقام ارزش نداره، 2 سال بعد 4 سال بعد تمام میشه. پس چه چیزی ارزش داره، قیمت داره؟ فرمود خدا. خدا باقی است، پس باید آدم به او عشق ورزه. امام حسین باقی است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، شهدا هستن، پس به شهدا عشق ببر. حضرت فرمود قیمت کل امرئ ما یحسنه، قیمت تو همون چیزی است که دوستش داری، قیمت تو همون قدری که در مسیرش قدم برمی‌داری. مسیر ما چه مسیری است؟ ما بناست در این زندگی که راهی را پیدا کنیم و طی کنیم. راه ما چه راهیه؟ تو هر راهی افتادیم به همون افراد ملحق میشیم، آخرش همونه. در جریان داستان حضرت صالح شنیدید دیگه، قوم صالح به صالح گفتن اگه واقعا تو پیامبری، معجزت این باشه یه شتری رو از دل کوه در بیار. معجزه بود، به امر خدا کوه شکاف، شتر بیرون اومد. صالح فرمود این حجت الله، آیت الله، این نشانه عظمت خداست، مبادا این رو اذیت کنید. اما یه عده‌ایشون جمع شدن، دسیسه کردن. یک نفر کارت به دست گرفت، این شتر رو، این ناقه را از بین برد. قرآن حتما شنیدید آیه را، خوندید این آیه را. قرآن فرمود فعقروها، فعقروها یعنی همه با هم این شتر رو کشتن. یه نفر از امیرالمومنین سوال کرد، تاریخ میگه یک نفر او رو کشت، یه نفر چاقو به دست گرفت، دشنه به دست گرفت، شتر رو کشت، چرا قرآن میگه همه کشتند؟ یه نفر کشت، برید قصاصش کنید، عذاب بر اون نازل بشه، چرا همه قوم صالح دچار شدند؟ این جواب امیرالمؤمنین است در خطبه 201 نهج البلاغه. فرمود انما اقر الناقه ثمود رجل واحد، یه نفر ناقه را کشت، فامهم الله بالعذاب، خدا همه را عذاب کرد. از ده یه نفر کشت، همه عذاب شدند. علتش اینه، لما امو به رضا، همه از کار او راضی بودن. او گناه کرد، همه وایستادن نگاش کردن، یکی عقل نکرد، یکی جلوشو نگرفت، یکی تشر نزد. خب تو هم با اویی، زیارت عاشورا چی میکنیم؟ با شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. یه نفر اومد نشست روی سینه و سر رو برید، خدا لعنتش کنه. یه نفر از دور نیزه زد، خدا لعنتش کنه. یه نفر شمشیر به دست گرفته بود، این زن و بچه رو میترسون، خدا لعنتش کنه. یه عده نه شمشیر داشتن نه سنگ داشتن، نه کسی رو زدن نه شمشیر زدن، ولی میگه تو زیارت عاشورا همه اینها ملعونن. چرا؟ سیاهی لشکر دشمن هم جزء دشمن هم. ما هم امیدمون همینه، ما هم سیاهی لشکر امام حسینی. ما کجا و زهیر کجا؟ ما کجا و مسلم ابن اوسجع کجا؟ حبیب کجا؟ خیلی فرقه. ولی میگه ما آقا جان ما هم سیاهی لشکریم. همونطوری که سیاهی لشکر عمر سعد لعن شد، ما هم سیاهی لشکر تویم. ببین پیرن سیاه پوشیدیم شب اربعین، میخواییم اعلام کنیم سیاهی لشکرتیم، بپذیر ما. انسان در هر مسیری قرار گرفت، در هر راهی قرار گرفت، جزء همون راهه. فردای قیامت همونطور باش محاسبه میکنن، تو از فلان راه آمدی و همون گونه باید جواب پس بدی، تقاص پس بدی. مرحوم محدث نوری این قصه را خوب دقت کنید، خیلی قصه شیرینیه، خیلی قصه شیرینیه. مرحوم محدث نوری استاد شیخ عباس قمیه، شیخ عباس صاحب مفاتیح، هممون از مفاتیحش بهره بردیم. محدث نوری یک کتابی داره به نام نجم الثاقب در مورد امام زمانه. یه قسمتی از این کتاب عنوانش اینه: امام غائب است، امام نیست، ولی امام مردم رو رها نکرده. اگر شیعیان یه وقتی گرفتار شدن، ابن الحسن بگن، حضرت میاد، حضرت میاد دستگیرشون. ذیل این عنوان یه قصه ای نقل میکنه. محدث نوری آدم بزرگی است، هر چیزی نقل نمیکنه. قصه عجیبیه. میگه من نشسته بودم، یه نفر میگه من نشسته بودم داخل مسجد، بغل دستمون همه تکیه داده بودیم به دیوار مسجد، یه وقتی پیرمردی بود خوابش برد، همینطوری که چرت زد سرش افتاد، عمامه از سرش افتاد، عرب بودن عمامه میذاشتن. میگه عمامه از سرش افتاد، من نگاه کردم دیدم یه شکاف بزرگ توی سرشه، یه شکاف خیلی عجیب و غریب، عادی نبود، اینکه زمین خورده باشه چیزی خورده باشه، نه، این معلومه یه ضربه بود. میگه منتظر موندم، از خواب بیدار شد، گفتم آقا قضیه این زخم چیه، چیکار کردی، چی شده، به ما بگو. میگه این بلا فاصله گفت من جانباز جنگ صفینم. حالا بین جنگ صفین تا زمانی که ما الان داخل مسجد نشستیم 1000 سال فرقه. صفین دومین جنگ امیرالمؤمنینه، سال 41، 41 هجری، الان سال 1000 هجری. کجا داری حرف میزنی؟ تو کجا، صفین کجا؟ گفت بله من جانباز جنگ صفین. میگه گفتم توضیح بده ببینم قصه چیست. یه وقتی من داشتم از شهرم میرفتم طرف مصر، کار داشتم، زمان قدیم هم خب هر کسی میخواست با یه حیوانی حرکت کنه دنبال یه همراهی میگشت، یه کسی که با هم به جاده بزنن. میگه من نگاه کردم یه مقداری از مسیر رو رفتم، دیدم یه نفر هم داره میره. آقا شما کجا میری؟ من دارم میرم مصر. اتفاقا منم میرم مصر، بیا با هم بریم. خیلی خوشحال راه افتادیم، حرف میزدیم، با هم صحبت میکردیم، از هر موضوعی با هم گفتگو کردیم. یه وقت کار رسید، قصه رسید به علی امیرالمؤمنین چه کسی بود، دشمنانش چه کسی بودن. من گفتم خدا لعنت کنه معاویه چقدر زجر داد امیرالمؤمنین را، چقدر سختی داد. همینطوری که داشتیم حرف میزنیم یه دفعه اون وایساد، با عصبانیت و خشم نگاه کرد به من، گفت من دلم میخواست روز صفین در اون معرکه حاضر بودم، این شمشیر را به خون علی سیراب میکردم. از علی دفاع میکنی؟ ای کاش من در صفین بودم. میگه منم یه لحظه وایسادم، دست به قبضه شمشیرم بردم، گفتم اتفاقا ای کاش منم در صفین بودم، این شمشیر آماده بود که معاویه را به درک واصل کنه. معاویه، تو از معاویه دفاع میکنی؟ میگه همینطور بحث بالا گرفت و من گفتم اگر راست میگی امروز روز جنگ صفینه، اینجا هم جنگ صفین، این سرزمینم صفین، بیا با هم بجنگیم. تو یار معاویه، من یار علی. شمشیر کشیدیم، او شمشیر کشید، من شمشیر کشیدم، زد و خورد، او ما رو زد، ما او رو زدیم، مجروح شدیم. میگه من آخرین صحنه ای که ذهنم هست یه ضربه سنگینی به سر من وارد شد، من دیگه از هوش رفتم. یه لحظه دیدم یه آقای منو تکون داد، من به هوش اومدم، بیرمق نگاه کردم، دیدم یه آقای بالا سرم وایساده تو اون بیابون برهوت. هیچی میگه حضرت دست کشید روی سر من، همینطوری که خون جاری بود یه دستی روی سر من کشیدن، این خون جمع شد، زخم سر بسته شد. من گفتم من حالم خوب شد، اصلا همین دست روی سر من کشیده شد، من روبراه شدم، جای زخم مون ولی زخم بسته شد. گفتم آقا شما چه کسی هستی؟ گفت من امام زمانم، من حجت ابن الحسنم. آفرین به تو، مرحبا به تو، تو از جدم امیر المؤمنین دفاع کردی، 1000 سال بعد از صفین از جدم دفاع کردی. حضرت فرمود بلند شو به راه بیفت، این اسبت زخم سرت هم خوب شد، ولی از این به بعد هر کسی ازت پرسید سرت چی شده بگو من جانباز جنگ صفینم. برهوم محدث میگه امام زمان فریاد میرسه آقایا اگر گرفتار شدید، اگر برای خدا کاری کردید و گرفتار شدید، حضرت هست، حضرت به فریادتون میرسه. امیرالمؤمنین عیناً همین قصه را در نهج البلاغه دارند. خطبه 12 نهج البلاغه اینه. یه نفر اومد پیش امیرالمؤمنین، جنگ تمام شده بود. گفت آقا من یه برادری، یه رفیقی دارم، این خیلی دلش میخواست با شما جنگ باشه. خیلی دلش میخواست رزمنده شما باشه، پای رکاب شما بجنگ. نشد. مریض شد، گیر افتاد، ماشینش نرسید، آقا نشد بیاد. آقا او هم سهمی داره، شمشیر به دست نگرفته ولی سهمی داره. خوب دقت کنید این چند جمله منو، بحث همینه. حضرت فرمود احوا اخی که معنا، دل داداش، دل رفیقت با ما بود یا نه؟ دلش با ما بود یا نه؟ دلش میخواست اینجا باشه کمک؟ گفت آره به خدا دلش میخواست، همه آرزوش این بود که به شما کمک کنه. امیرالمؤمنین فرمود بله او با ماست، او حتما با ماست، او کسی است که در جنگ ما شریکه. فرمود فقط شهد نافی اسکر ناهازا، این رفیق تو که هم عصر ماست، هم دوره ماست، 4 روز دیر رسید، 4 روز دیر اومد، ولی لقد شهد نافی اسکر ناهازا اقوام فی اسلاب الرجال، قرنها می گذرد، یه عده‌ای به دنیا میان، وقتی میخونن معاویه چه کسی بود، علی چه کسی بود، اینها سینه‌شون میتپه، ای کاش ما در صفین بودیم، ای کاش اون وقتی که امیرالمؤمنین رو تک و تنها گیر آوردن جلوی چشم امیرالمؤمنین همسرش رو فاطمه رو زدن، ای کاش ما بودیم، جاممون رو نثار میکردیم. مرحوم شیخ جعفر مجتهدی میفرماید اشتباه به شما گفتن که در اون کوچه بنی هاشم تناب به دست های علی بستن رو کشیدن، اشتباه است. میگه من دیدم عمامه از سر علی باز کردن، عمامه شرف عربه، عمامه از سر علی باز کردن بستن به دستاش رو کشیدنش. آقا جان کاش ما بودیم، نمیگذاشتیم اینقدر مظلومانه غریبانه. حضرت فرمود بله هر کسی دلش با ما باشه با ماست، هر کسی دلش بخواد با ما در کربلا باشه، کربلاییه، شک نکنید او کربلاییست، او با ماست. جابر ابن عبدالله انصاری، خب شب 40 دیگه، جابر با عطیه آمد کربلا. میدونید جابر جزء صحابی پیغمبر بود، کسی بود که پیغمبر فرمود تو تا زمان امام باقر زنده ای سلام مرا به فرزندم ابلاغ کن، حامل سلام پیامبر بود، شخصیت بزرگی است جابر. جابر نابینا شده بود آخر عمرش، عطیه میگن خادم جابره، ولی عطیه یکی از بزرگان فقها ماست، عطیه کسیست که 5 جلد کتاب در تفسیر قرآن داره، آدم بزرگیست، ولی اونقدر عظمت داشت که خادمی جابر ابن عبدالله رو میکرد. میگه وقتی رسیدیم به کربلا، جابر رفت داخل فرات، غسل کرد، لباس تمیز پوشید، عطر زد، قدم قدم آرام آرام ذکر گفت. اومد تا رسیدیم یه جایی گفت عطیه دست منو بگیر بذار رو قبر حسین، من نمیبینم. دستش رو گرفتم گذاشتم روی قبر، گریه کرد. بگذریم، میگه یه وقتی گریه هاش رو کرد، زجه هاش رو زد، گفت حسین جان ما هم با تو شریکیم، حسین جان ما هم با تو شریکیم، همونطوری که تو اون ثواب و اجری که بردی ما هم با تو هستیم. لقد شارکناکم، ما هم با شما مشارکت کردیم. فی ما دخلتم فی، اگر بهشت است، اگر مقام است، اگر ثواب است، من هم هست. این عطیه رفیق جابر میگه من تعجب کردم، گفتم جابر حالت خوبه، چی داری میگی؟ کربلا که اینطور نبود، کربلا هر کسی زخم برداشت، مجروح شد. به من و تو نگاه کن، کدوم زخم پیکرمونه؟ کربلا بین پیکر حسین ابن علی با سر حسین ابن علی فاصله افتاد، بچه های امام حسین کتک خوردند، یتیم شدند. چی داری میگی؟ چطوری من و تو شریکیم در اون واقعه؟ میگه جابر گفت به خدا قسم از حبیبم پیغمبر شنیدم، پیامبر به من فرمود جابر من احب قومن حشرم اهم، هر کسی قومی را دوست داشته باشه با اونها محشور میشه، من عاشق حسینم. این وعده پیامبره عزیزم، الحمدلله ما عاشق حسینم. پیامبر وعده داد، قول داد، هر کسی حسین رو دوست داشته باشه با حسین. آقا امسال کربلا نیومدین، ولی بهشت حتما با تویی، چون عاشق تویی. آقا جان امیر المؤمنین، فعلا دستمون کوتاه از ذریعه، ولی عاشق تویی. خدا رحمت کنه اون عاشقانی که امیر المؤمنین داشت، یکیش علامه امینیست، یکیش سید عبدالزهرا خطیب بغدادیست، یکیش میر حامد حسین هندیست، جز علی نمی دیدن. جانم به این عاشقا، جز علی نمی دید. اینا فردای قیامت کجا؟ زانو به زانوی امیر المؤمنین. راه خیلی مهمه عزیزان. اگر ما امروز هم راهمون، مسیرمون مسیر کربلا باشه، با حسینیم، در ثواب کار امام حسین شریکیم، و امام حسین دست ما رو خواهد گرفت انشاءالله. با حسین بودن خیلی اجر. ازم به ما گفتن مرحوم ابن قولوی قمی در کامل الزیارات برای هر امام یه زیارتی نقل میکنه، وقتی رفتی کربلا، وقتی رفتی مشهد، اول اذن دخول بگیر، بعد وارد شو، رو به ذریح بایست، بعد سمت راست ذریح بایست، بالای سر امام برو، اینطور نماز بخون، همه رو که ذکر میکنه میگه حالا که ادهی هم نمیتونن برن، امام که فقط برای اونها نیست که میرن کربلا، امام هم است. زیارت از راه دور، زیارت از راه دور امام حسین. میگه تو دلت با من باشه، تو خونه خودت، تو کوچه خودت، تو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، پروندت نوشته شد زیارت کربلا، تمام. امام صادق یکی از اطرافیانش اومد داخل شد، امام صادق خیلی امام حسینیه، عجیب، روایاتی که ما در مورد امام حسین داریم خیلی هاشون از امام صادق رسید. حضرت فرمود فلانی هر روز میره زیارت امام حسین؟ گفت آقا من مدینه، مدینه کجا، کربلا کجا؟ نه. گفت هر ماه که میره زیارت امام حسین؟ آقا نه، فرسخ ها را. فرمود هر سال که میری؟ گفت آقا حالا بعضی وقت ها میشه، بعضی وقت ها میریم، بعضی وقت ها نه. حضرت فرمود چقدر شما جفاکاری، حیف حسین که امام شما شده، چقدر جفا میکنید به حسین. میگفتم آقا من چه کنم، چطور میتونم هر روز برم زیارت، هر ماه برم زیارت؟ فرمود مگه زیارت رفتن و چسبیدن به ذریحه؟ برو بالای پشت بام خانه، به سمت راست نگاه کن، سمت چپ نگاه کن، رو به آسمان نگاه کن، رو به حرم حسین ابن علی بیست، دست به سینه بذار، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. امام صادق فرمود ثواب زیارت کربلا نوشته شد. ما دنبال ثواب زیارت نیستیم، ما دنبال حیات زیارتی میریم کربلا که زنده بشیم. دست به سینه بذار رو، السلام علیک یا ابا عبدالله، زنده شدی. ثواب بدن یا ندن؟ ثواب که ریخته. فرمود ظاهر کربلا همین که وارد شد به منطقه کربلا، نه به حرم، ابا عبدالله به استقبالش میاد. ملائکه تا آخر عمرش برای این استغفار میکنه. خدا یک عده ملک داره برای هر زائری، یک عده ملک مأمورن تا وقتی که زنده است استغفار میکنن. همش میره تو حسابه. ثواب که ریخته توی کربلا، ما دنبال حیاتی. فرمود اگر در مسیر حسین باشی ولو به کربلا نرسی، کربلایی هست. خدا حفظ کنه. آیت الله جوادی فرمود کسی نگه ما جامونده اربعینی، ما جامونده نیستیم، ما دلمون با کربلاست، دلمون با اونهایی که الان کربلا. این نگاه میکنه ببینی کدوم رفیقت یه عکسی از مسیر گرفته، از مشایه گرفته، نگاه کنی دلت بره که تو که کربلایی هستی. جامونده اون کسیست که به فکر نیست، جامونده اون کسی است که ایام اربعین لباسش رو عوض نکرد، دلش رو عوض نکرد، مجلس روزه نیامد، دلش به هوای کربلا این جامونده است. ما جامونده نیستیم، ما کربلایی هستیم، همه ما کربلایی هستیم. دلی که با کربلا باشه کربلایی. این نوید، نوید بزرگی است عزیزان. حواسمون به نیتهامون باشه، حواسمون باشه تو کدوم مسیریم. مسیرت که انتخاب شد ثواب میاد، رزق میاد، برکت میاد. راه رو درست انتخاب کنیم. وقتمون نگذره، من یه داستانی بگم برای شما و چند کلمه روزه بخونم. این قصه را خوب گوش کنید، این قصه برای امثال منه. تو جاده امام حسین هستیم ولی کجدار و مریض، هم گناه هم ثوابه، هم عشق هم گاهی دلشکندنه. گاهی برای حسین عشق میریزیم، گاهی با گناهمون با خطامون قلب حضرت رو میشکنیم. این قصه برای ماست، برای کسی که مثل من اینطوریه. یه شخصی هست، خوب گوش کنید این قصه را، خاطر بسپارید، خیلی داستان زیبایی. این قصه را هم مرحوم محدث نوری ذکر میکنه، قاضی نورالله شوشتری ذکر میکنه، بزرگان ما مرحوم علامه مجلسی در بهار ذکر میکنه. میگه یه بنده خدایی است به نام جمال الدین، پدرش و مادرش هر دو ناسبی هن. ناسبی یعنی کسانی که بغض اهل بیت دارن، دشمن هن. دلشون میخواد مکتب اهل بیت رو براندازی کنن. برای ما، برای این جوانترها میگم خیلی قدر بدانید. ما در خانواده شیعه متولد شدیم، خانواده‌ای که محب اهل بیت هست. ما هیچ کدوم نرفتیم ببینیم طبق برهان و طبق عقل و طبق استدلال امام حسین. ما تا به دنیا اومدیم مجلس روزه بودیم، ما هر وقت شیر خوردیم مادرمون عشق ریخت برای امام حسین. اصلا حب ابا عبدالله در وجود ماست، از خانه با عشق حسین پرورش یافت. این بنده خدا هم همین رو میگه، میگه من پدر و مادرم ناسبی بودن، من هم دیگه به تبعیت از اونها ناسبی شدم، ولی من یه قصه ای داشتم. جمال الدین خلینی میگه پدر و مادر من بعدها این رو برام نقل کردن که ما بچه دار نمی شدیم، نذر کردیم اگر بچه دار شدیم پسر ما بره سر راه زوار امام حسین قرار بگیره، چند تا زائر رو سر ببره، به برکت این فرزند چند تا از زوار حسین کشته بشه. ناسبی بودن، دشمن اهل بیت. میگه خدا به ما بچه ای داد، اسمش رو جمال الدین گذاشتیم. جمال الدین رشد کرد، بزرگ شد، رعنا شد، قدرتمند شد. یه روز میگه مادرم به من گفت که فلانی امروز دیگه وقت ادای نذره، خودت رو آماده کن. میری فلانجا در گوشه فلان نخلستان کمین میکنی، شیعیانی که مخفیانه از لبنان میان برن کربلا راهشون اینجاست، کمین کن. همین که اینها اومدن برن کربلا یه چند تایشون رو بکش. بگه منم بغض اهل بیت تمام وجودم رو گرفته بود، رفتم سر قرار نشستم که زائرها بیان، یکم تحمل کردم صبر کردم دیدم خبری نیست، نشستم باز طول کشید، خسته شدم، همین طوری که منتظر بودم چشمم سنگین شد، خوابم بود. خوب گوش کنید، میگه در عالم خواب دیدم قیامت به پا شده، آتش جهنم رو دیدم، سختی ها و هول و حراس رو دیدم. گفتن بیا جلو نوبت محاسبه است. محاسبه کردن دشمن اهل بیت، هیچ محبتی که نداشتی تمام وجودت بغض بود. کسی که با بغض حسین بهش نمیرسه، با بغض امیرالمومنین بهشتی نمیشه، ببریدش جهنم. میگه در خواب دیدم که این ملائکه کشان کشان منو بردن و بردن و بردن انداختن تو جهنم. حالا هرچه آتش بالا میره میسوزونه، من چیزی نمیشه، پیشر من سالمه. من در حال تعجب که چرا نمیسوزم، این ملائکه عذاب در حال تعجب که این حکمش جهنمه چرا نمیسوزه. یه وقت یه نفر فریاد زد از ملائکه این رو رها کنید، رها کنید، این خاک پای زوار حسین ابن علی به سر و صورتش نشست، خاک پای زوار. میگه همین رو گفتند و من از خواب بیدار شدم فهمیدم. همین لحظاتی که من خواب بودم چند نفر زائر از اینجا رد شد، جرد و خاک پای اینها آتش جهنم رو بر انسان حرام میکنه، جرد و خاک پای زائر امام حسین جان به قربان تربت کربلا، جان به قربان اون تربتی که با خون حسین ابن علی آغشته شده. نام ابا عبدالله چه میکنه؟ این که خاک پای زوار بود، جهنم رو حرام کرد برم. میگه من مستقیم رفتم کربلا، گفتم آقا جان غلط کردم، آقا خوب نشونم داد، اگه این مزدی که به من دادی رهایی از آتش جهنم به خاطر خاک پای زوارت بود، من باید به خاک پای تو سجده کنم. این تربت دیگه چه عظمتی داره. همونجا شیعه شدم، شدم از محبین پروپاقرص اهل بیت. این شاعر زبردستی است. میگه حرم سید الشهدا ایستاده بودم، یه قصیده بلندی برای امام حسین گفتم. یه وقت در جمعیت خدامی که دور من بودن همه داشتن نگاه میکردن، پرده حرم امام حسین بدون هیچ دلیلی باز شد، افتاد روی من. یه دفعه خدام فریاد بلند کردن که حضرت صلت رو داد، مزدت رو داد، حضرت پارچه حرم رو برای تو گذاشت. اسمش رو گذاشتن خلینی، خلینی از خلعته، یعنی شیء گرانبها. حضرت مزدش رو داد. خیلی قصه ها داره. مرحوم علامه امینی جلد 6 القدیر صفحه 13 نقل میکنه، میگه یه وقت همش رو گفتم برای اینجا. میگه یه وقتی من با یکی از شعرای شیعه مسابقه گذاشتیم، گفتیم بیا یه شعر برای امیرالمومنین بگیم ببینیم حضرت کدوم رو بیشتر میپسنده. من یه شعر گفتم، نوشتم رو کاغذ، انداختم داخل زری. اون بنده خدایی که از اول شیعه بود، جزء شیعیان خوب بود، یه شعری گفت انداخت. گذشت چند روز بعد رفتیم داخل زری، این شعرها رو در آوردیم. امیرالمومنین زیر هر دو شعر نوشته بود احسنت، ولی زیر شعر جمال الدین نوشته بود احسنت ولی با خط طلا، زیر شعر من با خط نقره نوشته بود. رجوع کنید ببینید القدیر را. این میگه من ناراحت شدم پیش خودم، گفتم آقا ما یه عمر شیعه بودیم، این تازه شیعه شده، این تا دیروز ناسبی بود، حالا شما او رو بر ما ترجیح میدید؟ میگه ناراحت شدم در قلب خودم، شب امیرالمومنین رو به خواب دیدم، گفت بابا ما مهمان نوازیم، این تازه اومده هواشو دارن، آقا جان امیرالمومنین ما هم تازه واردیم، با هر گناهی از در خونه شما رفتیم باز برگشتیم، با ما تازه واردها هم بساز، دل ما رو هم برای خودت نگه دار آقا جان. چند جمله روزه بخوانیم، امشب شب اربعینه. اولین زائر امام حسین جابره، جابر ابن عبدالله، رسید بالای قبر، سه بار فریاد زد یا حسین یا حسین، از هوش رفت. عطیه میگه با صورت به قبر حسین افتاد، بلند شد، بیدار شد، به هوش اومد، گفت حسین جان تا وقتی زنده بودی هر وقت با حرف زدم جوابم رو دادی، چرا دیگه جواب حسین، جواب جابر رو نمیدی؟ دلم میخواد صدات رو بشنم. میگه بعد خودش گفت نه نه جابر، توقع بیجا داری، از اون رگهایی که بریده شده. جابر چه انتظاری تو داری؟ این پیکریست که سرش جدا شده، سرش به شام رفت، خودش رو آرام کرد، ولی مثل فرزای زینب کبرا برگشت به کربلا. او هم یه طوری خودش رو قبر امام حسین انداخت، گفت حسین جان برادر، تا تو کربلا بودیم تو تشنه بودی، منم تشنه بودم، تو گرسنه بودی، منم گرسنه بودم، تو نیزه خوردی، شمشیر خوردی، نبودی که ندیدی، در تمام این مسیر من هم کعبه نی خوردم، من هم شلاق و تازیانه خوردم. فرمود حسین جان نگاه کن این پیکر کبود شده، از بس منو زدم، ولی داداش من تو یه امتیازی داشتی که من نداشتم، تو عصر عاشورا که شد خد و تریم شدی، این صورت به خاک افتاد، ولی زینب هنوز صورتش به خاک نیفتاده، الان اون موقع است. از بالای ناقه خودش رو روی قبر ابا عبدالله انداخت. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الهي بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ملد الحسين. الهي بدماء شهدائنا وبامام زماننا. يا الله 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 يا یا ارحم الراحمین. به اضطرار زینب کبرا، به اضطرار زینب کبرا، به اضطرار زینب کبرا در ظهور امام زمان تأجیل بفرما، ما بقی غیبت حضرت بر ما ببخش، به حق حسین ابن علی سفر همه مسافران، سفر زائران اربعین رو بی خطر بفرما، به حق ابا عبدالله دل ما را، جان ما را دم این خانه نگه دار، نسل و ذریه ما را، فرزندان ما را حسینی و علوی قرار بده. ثوابی از این مجلس، از این روزه به روح پرفتوح امام الشهدا، همه حقداران علما، مرحوم علامه حسنزاده آملی واصل بفرما. آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم از خزانه غیب به ما عنایت بفرما. به نبی و آله مع الصلوات.